أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحثی رو که مناس انشاءالله داشته باشیم و ادامه مباحث گذشته رو دنبال بکنیم، تحت عنوان فقه الاخلاق است. منتها چون هم عزیزانی جدید تشریف آوردن و هم یک فاصله بین مباحث شده است که مباحث گذشته به نوعی مورد غفلت و نسیان واقع شده، هم برای گوینده هم برای شنوندگان. ازا یک مروری به ذهن رسید که مباحث گذشته رو تا مقداری که وقت ایجاب میکنه داشته باشه. اولا محور این بحث بناست که بر مباحث علمی شکل بگیره، به این معنا که عمدتاً مبانی مباحث اخلاقی و سپس اشاره ای به اون روش ها یا روش مورد انتخاب و بعدش هم به اون مباحث مسائلی که در علم اخلاق مورد توجه قرار میگیره عنایتی باشد، که چینش مسائل اخلاقی به چه صورتی برحال شکل بگیره. اینها مباحثی است که عمدتاً در این مسئله فقه الاخلاق مورد توجه قرار میگیره. بنابراین مانند مباحث رایج در مسائل اخلاقی نیست این بحث، که صرفاً یک آیه‌ای یا روایاتی مورد توجه قرار بگیره و معارفش بحث بشه. همونطور که عنوان بحث نشون میده، اون جنبه تفقهه و تفقه همان تأمل در یک امری است با توجه به دلائل و مبانی که عمدتاً بحث استدلالی میشه، منتها استدلال در این مباحث مناسب با خودشه، همونطور که استدلال در مباحث عقلی و کلامی استدلال با اون بحثه. و آیه‌ای هم که از شد بر همین اساس آیه شریفه ما رو ترغیب میکنه که عده‌ای باید برند سراغ فراگیری معارف دین با توجه به اون پشتوانه‌های در حال علمیش، که این امر مختص به مسائل اخلاقی نیست، شامل ابعاد دین می شود. لیتفقهوا فی الدین، این عده کوچ بکنند به جایی که تفقه در دین پیدا بکنند، یعنی نه اینکه فقط یک سری از مطالب دین رو فرا بگیرند، بلکه اون مطالب رو با پشتوانه ها، با استدلال ها که مباحث اعتقادی استدلال مناسب با خودش رو داره، مباحث فقهی همچنین فقه الاحکام رو هم این آیه شریفه شامل میشه، مباحث اخلاقی رو هم هر حال شامل میشه این آیه شریفه، چون معنای لغوی و قرآنی فقه تنها هر حال معارف عملی نیست، بلکه فقه معنای علم به شیء و ادراک شیء است، که این مقداری فقه کاربردش بر حال دقیق تره برخلاف علم، که علم کاربرد وسیع تری داره، علوم استدلالی رو هم شامل میشه، اما فقه عمدتاً اون جنبه های در حال تأملی و استدلالی رو بهش اطلاق میشه. ولی به هر حال یه هدفی هم بر آن مترتب میشه، دو تا هدف، یک هدف اولیه، دوم هدف نهایی، که در همه این تفقه ها باید این دوتا هدف تحقق پیدا بکنه. معلوم شود که این تفقه مقدمه است با همه برحال زحمت ها و مقدماتی که برای آن باید انسان بکشه. خب تفکر رو چی بکنیم؟ مبادی دین، اون چیزهایی که دین رو به ما بیان میکنه، دین از آنجا برخواسته شده، که خب قرآن و سنت و عقل است. روی اینها انسان در حال دقت بکنه، و دقت برای این است که انسان جانش برحذر بشه، جانش به حال دگرگون بشه، یک تنبهی براش پیدا بشه، یک انذاری ندیه، یک دغدغه‌ای نسبت به آینده براش پیدا بشه که من
در حال یک آینده ای قطعی دارم، باید این آینده قطعی به یک مسئله ای تکیه میکنه، لعلهم یحذرون، که حذر و جانبداری اون در جنبه عمل، یکی در جنبه روح و روان و قلب، دوم در جنبه عمل. خیلی تنظیم به حال دقیقی کرده، به ما هم عمدتاً چارچوبه هایی رو یاد میده که اول باید بر اساس عقلانیت انسان تو مباحث وارد بشه، تفقه مقدار زیادیش بر عقلانیت. وقتی که عقلانیت در علمی شکل گرفت، ما رو میکشونه به یک امور دیگری که عقل حکم میکنه که تنها مسیر خودش کفایت نمیکنه، باید ما در هر حال بستر دین حرکت بکنیم. لذا حالا عقل یک راهنمایی میکنه، انتها انسان به راهنمایی های زیادی نیاز داره تا این انذاره تحقق پیدا کنه، تا لعلهم یحذرون محقق بشه. لذا ما ملاحظه میکنیم آیاتی در قرآن کریم اموری رو به ما سفارش میکند که اینها هم در طول هدایت عقل هستند، باید به اینها هم ما ملتزم بشیم. خب یه پرانتزی باز بکنیم در اینجا، و اون این که ما در رسیدن به معارف، اگر این معارف رو خودش رو باز بکنی، معارف دیگری رو از دلش بیرون میکشی، در واقع تفسیر هر مبنایی با خودش باشه که خودش رو ما بشکافیم ببینیم که چه اقتضاعاتی داره. تفسیر یعنی کشف قناع، از یک شیئی ما کشف قناع بکنیم که ببینیم چه مطالبی رو در بر داره. تفسیر قرآن یعنی این که خود قرآن رو موشکافی بکنیم بدون اینکه چیزی از خارج به آن بر حال اضافه بکنیم. اگر هر چیزی میخواییم از قرآن استفاده بکنیم، باید به گونه باشه که خود قرآن ما رو به آن راهنمایی میکنه. اگر از ادبیات قرآن استفاده میکنیم، ادبیات که باید استفاده بکنیم، از معانی بیان استفاده میکنیم که باید استفاده بکنیم، از منطق و روش منطقی استفاده میکنیم که باید استفاده بکنیم، اینا خود استفاده از قرآن اینا رو به ما بیان میکنه. اون چیزهایی که از متن یک مبنایی ما به دست میاریم خارج از اون مبنا نیست. لذا مباحث عقلی رو خودش رو ما باید بررسی بکنیم که مقتضاش رو درک بکنیم. مباحث برحال سنت هم به همین صورته. حالا مباحثی که در علم اصول مطرح میشه، این مباحث باز برخواسته از خود متنه، چیزایی نیست که ما نشستیم تراشیدیم و حالا داریم به متن تحمیل میکنی، چون هر گوینده‌ای که میخواد مطالبی رو به جمعیتی القا بکنه در طول زمان، این نمیتونه طبیعتاً به لحاظ وجودش تو این عالم یه مرتبه همه مطالب رو بگی. لذا اول یه تنبهی میده، یه عامی رو بیان میکنه، بعدش در زمان مناسب خاص یک مطلقی رو بیان میکنه، در زمان مناسبش یک بقول قیدی تخصیص، و همینطور اینها به مقتضای القاء هر حال این مطالب است در هر عرصه ای در این عالم، که خب شرایط درکی هم باید ملاحظه بشه، شرایط زمانی هم ملاحظه میشه و امثال اینها. اینو دقت داشته باشیم که ما وقتی که میخواهیم یک علمی را به آن بپردازیم، ببینیم که این علم بر چه روشی، بر چه مبنایی تکیه میکنه، اون مبنا رو درست به دست بیاریم و هدفش رو. اینو برای چی عرض کردم؟ چون آیه قرآن باید که لینذروا قومهم لعلهم یحذرون، این انذار چه وقت تحقق پیدا میکنه؟ تنها با الغای مباحث عقلی و تنبهات عقلی کفایت نمیکنه، باید یک تکونی هم جان انسان بخوره، لذا به یک امور دیگری هم شخص نیاز داره. از قبیل انابه به سوی خدا که در بعضی از آیات هدایت رو به آن مبتنی میکنه، جهاد فی الله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خشیت از حق تعالی و به هر حال اموری از این قبیل که قرآن کریم به هر حال تحقق انذار که یک هدایت خاصی، اون رو به یک اموری به هر حال مبتنی میکنه. حالا غرض یک مروری به مباحث گذشته است که خواستیم عرض بکنیم که این بحث یک مبنای اساساً قرآنی داره که ما باید این متن رو بهش درست دقت بکنیم. منتها مباحث عقلی، تفقه در مباحث عقلی به نوبه خودشه، تفقه در مباحث اخلاقی اون یک جنبه های دیگری رو هم به هر حال در بر داره، چون اخلاق عمدتاً ناظر به صفات و حالات نفسانی انسان است در روابط مختلف، و چون این حالات در نفس انسان رخ میده و روابط هم برای خود انسان در حال تحقق پیدا میکنه، از این نظر یکی از مبانی بررسی مباحث اخلاقی اون امور فطری انسانی که ما به این مسئله به هر حال باید توجه بکنیم. تو مباحث هم ما اشاراتی کردیم در سال گذشته، حالا می‌خوایم اون روش بحث رو یک مروری داشته باشیم. و چون موضوع فقه اخلاق نفس انسانیه، بررسی حالات گوناگون نفس انسان، چه حالات مطلوب یا غیر مطلوب انسان، لذا به یک سری از امور نیاز انسان پیدا میکنه که عمدنش همان شناخت نفس انسان است، که شناخت در حال نفس انسان شناخته های دیگری رو هم به دنبال می آورد. اینو خوب دقت داشته باشید. چون شناختایی که ما داریم، حالا باز یه پرانتز دیگری که به عنوان مثال عرض میکنم، شناختای حسی از فعالیتای حسی، فعالیتای حسی که داره انسان، در حال این قبلش یک شناخت حسی داره. این شناخت حسی که مربوط به حس منه، این فقط به حس من تکیه نمی کنه، به محسوس و اطرافیان هم تکیه می کنه. بعد این روابط حسی رو هم به نوعی من درک بکنم. این درک من به این امور بر حال مبتنی میشه. این شناخته های بر حال محسوساتی که مربوط به این شناخت حسی هم هست، در درون این شناخت نهفته. همینطور اگر بخواهیم به یک موجود شناخته های هر حال قوی تری پیدا بکنیم که اونها شناخت های عقلی باشه، خب این شناخت عقلی از این موجود ما رو به یک شناخت دیگری در حال میرسونه. به عنوان مثال، من که به این شی تمایل دارم، وقتی گرسنه میشه تمایل به تغذیه دارم، وقتی تشنه میشه تمایل به سیراب شدن دارم، این تمایلات که میخواد به کار گرفته بشه، یه شناختایی رو هم در بر داره دیگه. من آگاهی باید از این چیزی پیدا بکنم که هست، زمانن و مکانن نزدیکه که این فعالیت رو انجام بدن. و همینطور اگر به هر حال اینها رو هم بخوام، این شناختای حسیمو یک تحلیل واقعی بکنم که با همه اینها هست، و اینکه این کسی که این فعالیت رو داره یک موجود نیازمنده، این نیازش هم در ابعاد مختلفه. خب این نیازمندی یک شناختیه از شی که با تحلیل عقلانی به دست میاد از این شی. حس این رو نمیفهمه. حس میگه این ارتباطه هست، این از اون متأثر میشه، این در این تأثیر میزنه. اما اینکه این نیازمند به آن است، اینو با تحلیل عقلانی ما استفاده میکنیم. همراه با این ارتباط حسی یک به هر حال حقیقت دیگری رو هم ما درک میکنی که اون حقیقت دیگه محسوس نیست، اون حقیقت معقوله. درک گفته میشه عقلی نسبت به این حقیقت که فقر وجودی باشه به عنوان مثال. خب این فقر وجودی وقتی خوب بررسی بشه ما رو به یک عالم غیر محسوس راهنمایی میکنه که ما نسبت به اون عالم هم شناخت پیدا بکنیم. پس این شناخت این موجود به این نحو ما رو به شناختهای دیگر هم چیه؟ راهنمایی میکنه. اینا رو دقت داشته باشیم. در مباحث اخلاقی به طور خاص ما این نحوه تحلیل ها رو باید به حال داشته باشیم. البته خب یه مقداری روش باید عزیزان فکر بکنن. این مباحثی که داریم عرض میکنیم به نوعی جزء مبانیه که حالا بهش خواهیم رسید. روانشناسی فقط همون ارتباطات ظاهری رو بیان میکنه. در مباحث اخلاقی الله تذکر خوبی بود دادید که این نکته رو عرض بکنیم که مایز مباحث اخلاقی از روانشناسی، محور مباحث اخلاقی روی ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها. درک ارزش‌ها و غیر ارزش‌ها این تکیه می‌کنه به مباحث بینشی اعتقادی با تحلیل‌های عقلی. در مباحث روانشناسی یه مقدار زیادیش به تجربه تکیه می‌کنه، از علوم تجربی است. میگه این نفس در برخورد با این واقعه چه واکنشی نشون میده؟ به نوعی هستی شناسی محدوده که این دیگه از این جهت توش دین و غیر دین نخوابیده. اگر درست شخص اون مسیر رو رفته باشه خب این واقعیت رو میگیری. مثل امور تجربی، امور تجربی چجوریه؟ به حس مکرر تکیه میکنه. تجربه حس مکرر منتها با نوعی دخالت عقل که حکمش رو عقل میکنه، اما تکیه به تجربه میکنه. روانشناسی رایج به همین صورته که به هر حال تجربه فعل و انفعالات نفس با به هر حال خارج بحثشون مطرح میشه. شناخت روان اصلا بحثی ازش نیست که روان چیست. وجود روان حالا ما میگیم روح، نزد اونها مسلمه، اصل موضوعی است. البته خب طبق طرز تفکری که این آقایون دارن که عمدتاً امور تجربی در امور مادی است که تحت تجربه در میاد، به نوعی روان رو هم مادی میدونن. اما این رو تصریح نمی کنند. خودشو بیار اسمشو نیاره. لذا روانشناسی اساسا رفتارشناسیه. بله، حالا اون تعبیر گسترده است. ما این سوالی که کردید طبق اصطلاحی که رایجه روانشناسی تجربی، در روانشناسی فلسفی تعبیر روانشناسی نمی کنن، اونجا علم النفس میگن که یک تمایز به هر حال ماهوی داره با روانشناسی رایج. علم النفس هم همینه، باز یک تحلیل عقلانی از وجود نفس می شود، منتها هم وجود نفس رو در علم النفس اثبات می کنن و هم تجرد نفس رو اثبات می کنن و هم تجرد افعال برحال مستقیم نفس را مثل ادراکات، که حالا از راه‌های مختلفی این تجرد رو طی می‌کنند و وجود نفس رو طی می‌کنند. اون راه‌های مختلف نوعاً هم از راه فعالیت‌های خاص نفس به وجود نفس طی می‌برند و از فعالیت‌های خاص نفس به تجرد نفس اونجا استدلال می‌کنند، که عمده استدلالشون هم بر ادراکاته که ادراکات مجردن و از تجرد ادراک تجرد مدرک رو اثبات می‌کنه. بنابراین یه مثلا براهین عمیق‌تری هم دارن که اونا خیلی نمیشه به صورت عمومی مطرحش کرد. به هر حال فرق علم النفس با روانشناسی اینه، روانشناسی مصطلح رفتارها رو بررسی میکنه، اون هم بیشتر رفتارهایی که تحت تجربه در میاد و نوعا هم قطعیت مباحث علم النفس رو نداره. این یک فرق. فرق دیگر در علم النفس فلسفی بحث از تحلیل وجود نفس که آیا ما نفس داریم یا نه، دوم اینکه نفس نحوه وجودش چگونه است، این جوهر یا عرض، بعدش آیا مجرد یا مادی، که همه اینها اصطلاحات خاص فلسفی است که اون وقت توی مباحث فلسفی بحث میشه. لذا وقتی ما وارد روانشناسی میشیم اصلا از این مباحث اصلا بحثی نمی کنن که آقا اصلا ادراک ماهیتش چیه. اینا میگن ادراک همین فعل و انفعالات مادی است که ما داریم. وقت نقایض رو دیگه نمیتونن جواب بدن، وقتی بهشون اشکالاتی میشه با یکی از این بزرگان مرحال این علم کلاس داشتیم، خدا رحمتش کنه، خیلی معتقدم بود، مرحوم آقای کاردان، حالا حقی بگردن ما داره و کتاب هایی هم در این زمینه داره که مؤسسه امام رضوان الله می آمدند و اینها، گاهی از این نوع اشکالات که بهشون می کردیم که خاصیت این ادراک چیه می موندن، نمی دونستن دیگه جواب دادن، چون دیگه هیته کارشون در حال نبوده. بنابراین بحث اخلاق و فقه الاخلاق محورش این است که این حالات نفس که برای انسان پیدا میشه در اثر ارتباطات چه مقداریش ارزشی است، چه مقداریش ارزشی نیست، که این معنا به یک مسائل دیگری مبتنی باز میشه که یکی از امور درونی انسان اختیاره. اختیار در مباحث اخلاقی قوام بحث رو به هر حال تشکیل میده، اما در مباحث روانشناسی نه، به اختیار کاری نداره، چون بحث ارزش و اینها مطرح نمیشه. اون وقت اختیار هم باز یک معرفت دیگر، معرفت‌های دیگری رو به دنبال میاره، که انسان که اختیار میکنه چیزی را بر چه اساسیه، بر چه مبناییه این عمل رو، چون ارزشه اختیار میکنه این عمل رو، چون ضد ارزشه اختیار نمیکنه. این ملاک ارزشی بودن و غیر ارزشی بودن چیه؟ خود این بحث بسیار حال عمیقیه، حالا تو فلسفه اخلاق مطرح میشه، حالا اینجا هم قطعا تو فقه الاخلاق بهش پرداخته میشه. بنابراین میخواییم این رو عرض بکنیم، این بحث فقه الاخلاق توجه به متون دینی است که این متون با یک دیدگاه خاصی بهش توجه میشه و یک مبانی رو ما باید در نظر بگیریم تا مسائل اخلاقی که میخوایم اجتیاد بکنیم بر اساس اون مبانی، اون مباحث خلاصه اجتیاد بشه و مبتنی بشه. که از کردیم این بحث یه مقداری با بحث فلسفه اخلاق مرتبط این هست، منتها بحث فلسفه اخلاق یه مقداری هیتش و تره تا فقه الاخلاق. هیت فقه الاخلاق یه مقداری محدود تره، چون با متن خاص ما این مباحث رو دنبال میکنیم که متن دینه، که البته مباحث عقلی و فطری هم هست. اما در فلسفه اخلاق نه، کسی میتونه ملحد هم باشه، مباحث اخلاقی رو ریشیابی بکنه و مبانیش رو مطرح بکنه. حالا حق بودن و باطل بودن یه بحث دیگه است. ما داریم چینش مباحث رو مطرح میکنیم که این مباحث به این صورت چینش پیدا میکنه و دنبال میشه. حالا جلسه اول بود بعد از تعطیلی و شروع این مباحث و شب تولد پیامبر بزرگوار اسلام رحمت للعالمین و فرزند عزیزش امام صادق علیه الصلاة و السلام، یه برحال اشاره ایم به یکی از روایات مفصل اون حضرت بکنم که برحال این مباحث ما به نوعی به این فرمایش هم نظارت داره و از این فرمایش این روش برحال بحث رو اجتیاد میکنیم به تعبیر دقیق ترش. این برحال روایت به ابوذر برحال سفارش میکنند نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، مطالب متنوعی رو حضرت مطرح میکنند. ابوذر وارد مسجد میشه و حضرت رو تنها میبینه و به حضرت عرض میکنند که مرا وصیت بفرما. حضرت اول به اون هدف نهایی توجه میدن که ما دنبال چی هستیم، فهمت که اعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، به گونه ای خدا را بندگی کن مثل این که او را میبینی، اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. به دو مرحله بسیار والا از سیر عبودی توجه میدن که به حال تو مباحث فقه الاخلاق اینا بررسی میشه، این چه جایگاهی داره تو مباحث اخلاقی. بعدش حضرت چند خط در رابطه با معرفی خدا مطالبی بیان میکنن. این خدایی که میخوای بندگیش بکنی چگونه است؟ حالا به تعبیری چه معرفتی نسبت به او باید داشته باشی؟ و همه لوازم این عبودیت را با این معرفت ازت بیان میکنن، هم دیدگاه به خدای متعال، هم دیدگاه به خودش، هم دیدگاه به اهل بیتش علیهم السلام، که اینها اون ساختار معرفتی ماست که مبانی بر حال مباحث اخلاقی، فقه الاخلاق و فقه التربیه حساب میشه. بعدش مباحث متنوعی رو از مسائل اخلاقی و بعضی وظایف مطلوب از وظایف استحبابی و اینها رو بیان می‌فرمایند. در وسط یک مرتبه حضرت می‌فرمایند که تو رو یه وصیت می‌کنم، او رو حفظش بکن. این وصیتی که در وسط می‌فرمایند اون روش در واقع تحقق این فقه الاخلاقه و به نوعی روش تربیتیه، که این روش هم اون مبنای معرفت توحیدی را مستحکم میکنه و هم توجه میدهد به مباحث گوناگون، مسائل گوناگون اخلاقی، و هم توجه می‌دهد به اون هدف و اون نتیجه‌ای که این روش ما رو به اون هدف می‌رسانه. قبل از اینکه بیان بکنم تحلیلش کردم که دقت داشته باشید. فرمود احفظ الله یحفظك، ای ابوذر خدا رو حفظ کن تا خدا تو را حفظت کنه. احفظ الله تجده امامک، خدا رو حفظ کن که او رو پیش رو بیابی. خب اینا خیلی بحث لازم داره که اون عبد الله که انکترا با این روش محقق میشه. خدا رو چنان بندگی کن که او را میبینی. دیدن انسان با یافتن انسان یکیه حقیقتش. وقت چگونه این یافتن دیدن تقوی پیدا بکنه؟ با اون مراعات جانب خدا، همه دستورات برحال عملی اخلاقی و همه اینها. نکنید با یک برحال جمله کوتاه می‌بینیم که این پیامبر رحمت چه مسائل مهم در حال علمی را، علمی به طور خاص، یعنی با استدلال مناسب دارن بیان میکنن که ارزش واقعی انسان در عبودیته. این ارزش تکیه به مسائل مختلفی میکنه که به هر حال اونها هم باید فرا گرفته بشه تا اون ارزش تحقق پیدا بکنه. حالا به مناسبت تولد اون حضرت به ذهن رسید که به هر حال برای اینکه ما این بحث رو به یک متنی از به طور خاص مبتنی بکنیم و یه آشنایی بشه، اشاره‌ای به این روایت مفصل کردم که تو بهار آمده، در تحف العقول هم آمده، بهار جلد 77 که روضه بهار، جلد 77 و 78 روضه بهاره که مواعظ گوناگون آمده. این به هر حال روایت در اونجا آمده. از روایات کوتاه‌تری هم داریم که این مباحث رو به نوعی اون چهارچوبه ها رو بیان میکنه. حالا اگر توفیقی بود در جلسات آینده به این متون روایی هم انشالله اشاره خواهیم کرد. خداوند انشالله به حق این پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله رحمتش رو به طور خاص بر امت اسلامی و بر این مملکت و این انقلاب همواره نازل بفرماید و ما بهره‌مند باشیم در واقع از این رحمت در زندگیمون که متاسفانه دور افتادیم در زندگی از این رحمت خاصه. فقط در حیطه گفتار و یه مقداری ظاهر قرآن این معنا خلاصه شکل پیدا کرده که البته با ظهور ولی الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف این رحمت تحقق پیدا میکنه و گفتمون ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یه امر ذهنی نیست، یک امر عینیه که همه شؤون در حال زندگی ما باید اون عنوان رحمت رو در حال داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.